جلسه قبل در واقع تا بورنوبوستا و مفاهیم ارتش رو به تبع آقای کابلیچی اسکرتن گفتیم، این جلسه هم وارد دکارت میشم. توی دکارت من قبلا این چند تا فیلسوف تو سالهای قبل سلام علیکم خوب بند به بند اینا رو گفتم، احیانا اگه کسی حال داشتش میتونه مال چی شد مخواد بهش چقدر مقاماتت بالاست تو هوا میتونه بشینی یا نه
بذاریش کنار که اصلا نشه.
خب این بحثای این 4-5 نفر رو، یعنی از دکارت تا کانت رو، من سالهای قبل که بحث میکردم هر کدوم یک یا بعض وقتا دو جلسه هم میشد، ولی لااقل یک جلسه هر کسی رو کامل با زوایاش میگفتم در حد این کتاب اسکرتن، که انصافا گفتم کتاب خوبیه، منتها با توجه که امسال یه مقداری مدل بحثا رو تغییر دادیم میخوام بیشتر دوباره برم سر اون بزنگاه‌ها. برای همین البته دکارت فکر نمی‌کنم تو یک جلسه هم، یعنی سعی می‌کنم تو یک جلسه جمعش بکنم، منتها با یه ملاحظات دیگری لزوما استدلال قبلی رو نگم. بعد یارم قسم این است که اگه شد توی فوقش دو جلسه یا سه جلسه تا کانت رو بریم جلو، یعنی اونا رو دیگه خیلی توقف نکنیم، هرچند لایبنیس یه مقدار مجبور می‌کنه معطل شیم، بخاطر اینکه دوباره لایبنیس هم گفتم یه سبک دیگری می‌خوام بحث کنم اون مثلا. ببینید دکارت رو میگن پدر فلسفه جدید. این آقای اسکرتون، اول با سرعت بگم ایشون میگه به دو دلیل دکارت مهمه. یکی اینکه می‌خواست روش رو تو همه شاخه‌های پژوهش انسانی تعقیب کنه، دومم این که با این تعقیب کردنش مفاهیم و دلایل وارد زیادی وارد فلسفه کرد که بنیاد فلسفه شد. منتها به نظر من از یه جهت دیگری شاید بشه گفت مهمه، اونم کار مهمی که دکارت کرد این بحث سوبژکتیویته رو توی فضای مدرن رقم زد. حالا میگم سوبژکتیویته دقیقا منظورم چیه، که اساسا بعد دکارت غربیا به نحو خاصی دارن تو عالم نگاه میکنند. یکم دکارت عادی بگم بعد اینا رو بگم ها، شاید اینجوری بیشتر تر درخش، چون این یکیش هم میدونم ولی نمیدونم بقیه هم میدونن یا نه، من مفروض بذارم نمیدونم. حالا شما خوندید ولی بقیه دوستان نمیدونم چند نفرشون دکارت اینا خوندن، خوندید یا نخوندید شما؟ بله خوندید نخوند. خب سلام، پس اولش یک گزارش خیلی سریع از دکارت میدم بعد این نوع نگاهش که به نظرم مهمه مطرح میکنم. ببینید اون که فضای رایج فلسفه تعریف میکنن از دکارت این است که دکارت یه شک دستوری کرد و با شک دستوری یعنی که شک شکاکانه نیست، شکی نیست که خودش دچار شک شده باشه، بلکه خودش رو مقید کرد به شک کردن، به این معنی که خواستش از صفر شروع کنه تو فضای معرفت، یعنی همه یقین‌های تقلیدی رو به خیال خودش کنار گذاشت که من یقین غیر معتبر نمیخوام، میخوام از صفر شروع کنم ببینم کجا میتونم وایسم، همه چیز زیر سوال برد، رسیدش یعنی تو عالم خارج ممکنه دروغ باشه، بدن من معلوم نیست بدن من باشه، همه چیز زیر سوال برد، مثلا شما از اصلا معلوم شب دارم خواب میبینم شما رو، هر چیزی رو زیر سوال برد، رسید به خودش، تو خودش هم بدن خودش هم زیر سوال برد، کجا معلوم بدن دارم واقعا، ممکنه مثلا من وقت خواب دارم میرم بدن هست ولی بدن که اینجا افتاده، همینجوری همه چیز زیر سوال برد، رسید به این جمله معروفش که میاندیشم پس هستم، که این جملهش کوجیتو ارگو سام، حالا اینه که فلسفه خود این کسان کوجیتو وقتی میگن کوجیتو یعنی همین میاندیشم و اصلا تعبیر شده برای همین مدل استدلال دکارتی، میاندیشم پس هستم، که این پسش هم کلی بحث کردن سر این پس، آیا پس یا پس نیست، این فعه یا سمه یا بقول چیز، یعنی نتیجه می شود یا نه، این همان است. نکته اصلی اون، حالا مرادش من بگم، در واقع می اندیشم دکارت بخوایم ترجمه خوبی بکنیم توی فضای معرفتی نه ترجمه تحت لفظی، اون کوجیتوشو باید بگیم شک می کنم پس هستم، یعنی دکارت تو همه چی شک کرد، رسید به خود شک، گفت خب اگه تو شک بکنم چی؟ اگر تو شک بکنم، همین نشون میده که شک کننده هست که داره شک میکنه، یعنی شک کردن در شک خودش مثبت خودشه، به این معنا این شک من خودش داره قرار میدهد وجود من رو، بعد از اینجا شروع کرد نظام معرفت رو بازسازی کردن، که اولین گامی هم که تقریبا میشه گفت برداشت اثبات خدا بود. چرا؟ چون مرتب از اول بحثش که می‌خواست اون شکشو بکنه، گفت از کجا یک اهریمن، حالا اهریمن میشه شیطان به تعبیر خودمون، یه شیطانی نباشه با انواع تعابیر جن فریبکاری نباشه، اون مدعی شیطان خودمون بوده، یه شیطانی نباشه که من دارم اینو شو مثلا ایشو میبینم این توهم انداخته تو ذهنم، مثلا ایشون رفته این معنی شده مثلا داریم میگه، با همش با یه شیطان فریبکار میرفت جلو، بعد میگه اینه دیگه شیطان فریبکار، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب اگر از این بعد میخواد بره سراغ عالم خارج رو اثبات کنه، از کجا معلوم عالم خارجی از اولین کاری که میکنه خدا رو اثبات میکنه، یعنی اول اثبات میکنه برهان چی؟ که اون فریبکار مداخله نمیکنه، یعنی اول خدا نمیگه اینوها، این سیریست که در واقع ما داریم قرائت میکنیم اونو، از اولین چیزا یعنی قبل از که جهان خارج رو اثبات کنه خدا رو اثبات میکنه. خدا رو هم با همون برهان آنسل که جلسه قبل گفتیم هر چیز بزرگترش قابل فرضه، با همون برهان اثبات میکنه، این تو برهان نیاز به مراجعه به عالم خارج نداره. بعد از اینکه خدا رو اثبات میکنه دیگه، حالا چون خدا خیر محضه، پس اگه شیطان فریبکاری باشه خدا نمیذاره شیطان فریبکار همین ذهن من دچار اشتباه بشه، به این ترتیب شروع میکنه کل عالم رو اثبات کردن. توی فضای استدلالش یه نکته که توی این قضیه خیلی تأکید کردن که مهمه، از منظر آقای اسکروتن و فضای غربی دارم میگم، حالا لزوما توی دکارت تو ذهنش این بود یا نه، میگم مهمترین خاصیت این جمله این است که ضروری نیست، چی ببخشید، اما یقینی است. آها اینو بگم درسته، این که میگن ضروری نیست، منظورشون توی فضای توی غربی وقتی میگن قضیه ضروری، قضیه ضروری تو ذهنشون قضیه تحلیلی است که ناظر به عالم خارج نیست. اگه قضیه ضروریه باشه تو نگاه اینا، یعنی قضیه تحلیلیه، قضیه تحلیلی هم یعنی محمول در دل موضوعه، هیچ چی بیرون از اون نیست. وقتی محمول در دل موضوع باشه درباره عالم خارج حرف نمیزنه. گفتم عالم سیمو پرنده است، شما دل سیمو میفهمی پرنده بودن رو درک کنی. حالا آیا سیمرغ در عالم هست یا نیست، این جمله حرفی نمیزنه. اینها میگن خوبی این گزاره دکارت این بود که از طرفی ضروری نیست، یعنی که این نیست که محمول در دل موضوع نهفته باشه، از دل خود لفظ مطلب در آمده باشه، در این حال یقینیه. چون یقینیه پس من اینو اول بگم توی فضای هیومی، این البته تو هیوم مطرح میشه مفصل، ولی دیگه تحلیل اینا غالبا تو این فضاست. هیوم قضایا رو دو دسته میکرد، یه قضای ترکیبی در مقابل تحلیلی، یه قضای پسین در مقابل پیشین. قضای تحلیلی قضیه بود که وقتی شما میگه الف به است، محمول در دل موضوع بود، از تحلیل موضوع محمول در میومد. قضای ترکیبی اینجوری نیست، وقتی شما میگه الف به است، به رو به الف اضافه کردید، خود الف دلالت بر به نداشت، این ماجیک آبی است، از دل مفهوم این ماجیک شما به آبی بودن پی نمیبرید. نمیدونم مثلا انسان ها، سلام علیکم، برخی انسان ها سفید پوستن، شما از تحلیل ماهیت انسان به سفید پوستی پی نمیبرید، بعد یه مراجعه به عالم داشته باشید، یا یه حال به هر دلیلی دوتا مفهوم مستقل از هم رو کنار هم بذارید. توی فضای هیوم یه قضای تحلیل ترکیبی داریم که گفتم، قضای پسین و پیشین یعنی پس از تجربه پیش از تجربه. قضیه پیشین قضیه که شما تجربه نکرده حکم صادر میکنید، قضیه پسین این است که حتما باید تجربه کنید تا حکم صادر کنید. حالت خیلی ساده این است که قضای تحلیلی همشون یعنی تحلیلی و پیشین خیلی واضحه، چهار حالت فرض داره دیگه، تحلیلی پیشین، ترکیبی پسین، تحلیلی پسین، ترکیبی پیشین، منطقا چهار حالت فرض داره. حالت تحلیلی پیشین و ترکیبی پسین کاملا واضحه، بحث کردن نداره. یه حالتی که اصلا معنی نداره تحلیلی پسینه، اگه چیزی تحلیلی باشه حتما قبل از تجربه است، دیگه بعد از تجربه نیست، اینم واضحه، بحث کردن نداره. اونی که تو فلسفه اینا به شدت سنگینه این است که آیا ما قضیه ترکیبی پیشین داریم یا نداریم. بعدا به کانت میرسیم، کانت تمام همتش این است که نشون بده فیزیک قضیه ترکیبی پیشین است، همه روی قضیه ترکیبی پیشین سوار شده، ریاضیات همش ترکیبی پیشین است. معلومه اینا که دارم میگم؟ خب این مفاهیم جا افتاد. حالا تو این فضا قضیه ترکیب پیشین چه خاصیت مهمی داره؟ ترکیبیه، چون ترکیبیه صرفا درباره خودش نیست، درباره واقعیته. چون پیشینه ضرورت برش حاکمه، یقین قطعی برش حاکمه، تغییر پذیر نیست. خب این خصلتی است که شبیه اینوش توی فضای این استدلال دکارت شما میبینید. میاندیشم پس هستم از طرفی پس از تجربه نیست، قوامش اینجوری نیست که باید تجربه بیاد اینو نقضش کنه، پس از تجربه ممکنه تجربه مخالف پیدا کنه. از طرفی هم تحلیلی نیست، یعنی در دل خودش نیست، بلکه یه چیزی در به عالم داره میگه، یعنی یقینی به ما میده که این یقینه از جنس قضای تحلیلی نیست. نه که ضروری نیست، منظورشون تحلیلی ها، وگرنه ضروری به معنی ما ضروری هست. خب تو این فضا این مدل تحلیل شروع میکنه رقم میزنه دو تا جریان عقلگرایی و فلسفه تجربه گرایی رو، که حالا من اونا رو دیگه پس خیلی مهمه. فعلا اول دارم یه با قرائت های اسکرتون رو میگم، بعدش خب قرائت از بیرون رو روی فضای فلسفه بگم. فعلا دارم فقط یه مرور میکنم اینا رو، اگه خواستید توی سال قبل من به تفصیل خیلی طولانی تر گفتم، فایلش هم توی همون سامانه هستش، خود کتابم هست که میتونید بخونید. ببینید این تحلیل هیوم چه دکارت مقدمه هر دو جریان شد، هم جریان عقلگرا هم جریان تجربه گرا. عقلگرا و تجربه گرا که میگه، منظورمون عقلگرا و تجربه گرای فاصله دکارت تا کانته. این کلمه عقلگرا و تجربه گرا هم به معانی مختلفی در تاریخ به کار رفته. تو این مقطع تاریخی عقلگرا یعنی کسی که معتقد است که ما عقل در واقع یک نور، یک مفاهیم فطری دارد که با این مفاهیم فطری، خود تعبیر کانت اینه که نور فطری با نور فطرت عقل ما میتونیم همه عالم رو بشناسیم و تمام عالم باید حتما با عقل فهمیده شود. نقطه مقابل اینا تجربه گراست که اینا معتقدن که ذهن لوح سفید است و واقع از طریق تجربه تو ذهن منتقل میشه. این وجه اصلی اینها. این فیلسوفان عقلگرا همشون نظامهای فلسفی تولید کردند که حالا میرسیم بهشون دیگه. عقلگراها اسپینوزا، البته قبلش مالبرانش، اسپینوزا و لایبنیس، این سه تا مهمترین هاشند. توی تجربه گراها لاکو، بارکلی و هیوم، این هم این سه تا مهمترین هاشند که اما خود دکارت رو مبدع، خود دکارت رو از طرفی وقتی میخوان این دوتا دسته میگن، میگن دکارت عقلگراست، چون اصلا اصرار رو مفاهیم فطری، عقل و نظام این داشتم میگفتم، اینا هر کدوم یک نظام فلسفی درست کردند که با این نظام از اول تا عالم عالم میشه عقل توضیح بده. اما این تجربه گرایش رو نظام فلسفی درست نکردن. عمده بحثشون شما میخوای مقایسه کنی، اینا به شدت بحثشون شبیه بحث معرفت شناسی خودمونه، یعنی عمدتا درباره ماهیت و حدود معرفت بحث میکردن. دکارت رو میگن، وقتی مثلا شما تو کتاب میگن کارتزیان، این دکارت دش حرف تعریفه، این الف لام خودمونه، دکارت اصلش کارت بوده ظاهرا، بعد وقتی جمع بسته میشه این دش میفته آخرش اس میخوره. چی؟ کارتزیان. وقتی میگن کارت دکارتی ها میشه کارتزیان، وقتی میگن کارتزیان یا دکارتی ها میگن دکارت، مالبرانش، اسپینوزا، لایبنیز، یعنی خود دکارت رو مشخصا تو جریان عقلگراها میذارنش. در این حال مبدع جریان تجربه گرایی هم بوده. چجوری مبدع دو تا جریان بوده؟ از این جهت که قائل به نور فطری عقل بوده که در واقع معتقد بوده که حقیقت من همان فکر است و فکر ماهیت منه، میاندیشم هستم و داره رقم میزنه، همه هستی من اون اندیشه است و این اندیشه است که باید عالم رو بشناسه و هر چیزی که این اندیشه حکم کند، حکم این اندیشه است که رواس منه، حتی چیزی که ببیند، که خود دکارت عقل رو بر حس مقدم میدونست قطعی. به این جهت پدر جریان عقلگراییه. اما از اون جهت که عملا مسئله اندیشه رو پاشو وارد باز کرد، به یه معنا معرفت رو بر وجود تقدم داد و مسئله معرفت رو مسئله اصلی کرد، که گفتش آقا از حیث، پس ببینید از این حیث که در واقع اندیشه محوریت پیدا کرد میشه پدره اون جریان، از این حیث که یقین اول شخص رو محور قرار داد. یقین اول شخص یا اسکرتون میگه یعنی من. ببینید میاندیشم پس هستم یعنی من میاندیشم پس هستم، یعنی معرفت از من شروع میشه، پس من ضابط معرفتم. و تو جریان تجربه گرا بخوایم خیلی ساده شرحش بدیم این است که من که معرفتم، معرفت رو چیه؟ معرفت رو باید به دست بیارم، پس نمیتونم بریم سراغ عقل خودم. من اون تو معرفت ها مهمترین معرفتی که میدونم معرفت حسه. پس اینا شروع کردن گفتن آقا اونی که از عالم به من معرفت میده حسه، تجربه است. پس تجربه گرا شدن. آخر این جریان اینجا نشون دادش که آقا این حس نمیتونه معرفت قطعی من بده. پس جریان تجربه گرایی به شکاکیت رسید. مسئلهش این بود که در واقع این که معرفت رو شروع تفلسف قرار داد، عملا با این کار جریان تجربه گرایی رقم زد. که جریان تجربه گرایی مسئلهش دیگه شد معرفت شناسی، دیگه نشدش وجود شناسی و عالم شناسی. به این معنا مسئله چی رو هم رقم زد. حالا من دیگه استدلالای ایشونو مفصل نوشتم، اینا رو صرف نظر میکنم، برم سراغ اون نگاه از بیرونی که خواستم بگم توی فضای دکارت مهمه. ببینید، بریم از اول دوباره فلسفه. یادتونه گفتیم فلسفه در واقع اغلب سلام علیکم فلسفه، فلسفه رو در مقابل سفسطه قرار میدن. ما فلسفه رو بردیم در مقابل اسطوره، یه تحلیل دیگه کردیم. حالا دکارت هم در مقابل ارسطو قرارش میدن، میگن جریان فلسفی توسط ارسطو یک سمت و سوی داشت، از زمان دکارت سمت و سوی دیگری پیدا کرد. چی بوده؟ حالا اونجا من گفتم، آره دارم اینا رو میگم، میگم اینا همه دوتا جریان میزنن. میخوام بگم این یه نکته درستی داره، یه نکته دیگر هم داره که به یه معنا ذیل همونن. ببینید، فلسفه ارسطو معرفت رو اساساً کسب معرفت رو چگونه دانست؟ با استدلال. استدلال قوامش به چیه؟ به دو تا عنصره، یکی ماده است، یکی صورته. درسته؟ استدلال با ماده و صورت تو فضا ارسطو داریم میریم. خب این ماده و صورت رو ارسطو ماده استدلال رو چی قرار داد؟ ها؟ چی؟ نه، ماده های استدلال. ماده یقینی چیه؟ ماده های یقینی یاد چی رفته منده؟ مشهورات مال برهانه؟ برهان ماده چیه؟ ایداد بیداد یقینیات. یقینیات چی بودش؟ بدیهیات بود دیگه، که بدیهی و نظری و اصلش هم میشد بدیهی. یعنی ما دو قسم داشتیم، ماده یا بدیهی یا نظری. نظری هم برمیگرده بدیهی، پس ماده اصلی بدیهیه. درسته؟ خب صورت استدلال چیه تو فضای ارسطو؟ اصل صورت قیاسه دیگه، صورت منتج اصلی قیاسه. دکارت عملا بعد از این، من راست یادم رفت بگم، مثلا این خود شما فکرم تذکر گفتم یادم باشه جلسه قرار بگم، مثلا کلا یادم رفت، نمیدونم شما بود یا کس دیگه بود، که من یادم رفت بگم تو جریان قرون وسطا اواخر قرون وسطا یه موج شکاکیت دیگری پدید میاد. توی موج شکاکیت دوباره همه چی زیر سوال میره. توی این فضا دکارت شبیه مثلا میخواد نقش سقراط و افلاطون رو ایفا کنه، یعنی در مقابل موج شکاکیت خودش عمدن شک میکنه، فلسفه مدرسی رو کنار میذاره، میگه این فلسفه به درد شکاکیت نمیخوره. یعنی اینجا تقریبا یک اجماعی توی اون زمان رخ داده که این فلسفه به درد نمیخوره، اینو کنارش میذاره که فلسفه جدید تأسیس کنه. توی فلسفه جدید ماده بدیهی ارسطویی تبدیل میشه به چی؟ میشه به این میاندیشم پس هستم. صورت استدلالی، اشکال بیکن رو گفتم جلسه قبل یا نه؟ این کلاس نبود، این کلاس بود. ببینید دکارت با بیکن معاصره. این تو اول تو منطق من بیکن رو یه اشاره بکنم، تو فلسفه علم بعد اون رو بیکن رو مفصل‌تر بگیم، بعدن بگیم، ولی حالا فعلا بیکن رو اونجا داشته باشید که تو این فضای سوریش خیلی جالبه. بیکن اصلا تصریح میکنه، دکارت تصریح نداره. بیکن میگه منطق ارسطویی منطق پسرفته، منطق مدرسیه، منطقی که افراد برن تو خونه بشینن سر مغز هم بزنن، من میخوام منطق جدید بیاندازم دراندازم. اسم کتاب ارسطو ارغنون بود، این گفت نو ارغنون، نوام ارغنون. این نو ارغنونش چی بود؟ این بود که میگفت ببینید منطق ارسطو، این اشکال و فخر رازی هم تو فضای خودمون کرده، میگه شما وقتی منطق ارسطویی کار میکنید همواره هر الف به است، هر به جیم هست. این ساختاره قیاسی دیگه، اصل متقرص قیاسه. تو قیاس نتیجه تابع اخص مقدمات، درست یا نه؟ نگه یادتون هست؟ ها؟ آره، حرف به یکی که بشه درن میخوره، میگه این منطقه به درد این میخوره، شما برید تو خونتون علکی بزنید سر مغز هم، معلوم اشکال؟ میگه چون مقدمات نتیجه کمتر از مقدماته، یعنی فقط مهم میگه شما مقدمه سازی بکن تا به نتیجه برس. مقدمات از کجا میاد؟ از مقدمات قبلی. اونا از کجا میاد؟ نه، مقدمات قبلی میره تا بدیهیات. پس اصلا نیاز به مراجعه به عالم نداره. شما برو توی میگه علتی که مدرسیون اینجوری شدن، در واقع فقط دارن بحث علکی میکنن، این است که ساختار منطقیشون اینه، یه منطقی که فقط داره از دل مقدماتی که این مقدمات هم همش باید نتیجه کمتر از مقدمات باشه مطلب در میاره. اشکال جالب داره، اینو جالب همین اشکال رو فخرازی هم کرده تو فضای سنتی خودمون، میگه که شما وقتی میگه که مثلا زید انسان است، هر انسانی فانی است، که بعد بخوای نتیجه بگیرید زید فانی است، هر انسانی فانی است، از کجا آوردی زید رو؟ نگاه کردی انسان فانی است یا نگاه نکردی؟ اگه نگاه کردی که زید فانی است، خب از هر انسانی فانی است تو قبلا بررسی کردی، پس از کجا میگی از این مقدمات دارم به نتیجه میرسم؟ اگر هم نگاه نکردی خب بی خود گفتی اون مقدمه هست. این جالبه، خیلی استدلال شبیه استدلال فخرازیه، بحثمون مفصل داره، من نمیخوام وارد دعواش بشم. تو این فضا میگه آقا منطق به درد نمیخوره، خب چیکار کنیم؟ توی خود فضای بیکن میاد استقرار رو جایگزین قیاس میکنه. از نظر بیکن استقرار چه اهمیت داره؟ استقرار نتیجه بیشتر از مقدماته. حالا مدرش هسته خیلی فرق کنه، ولی حالا نکتهش این است که استقرار که میاد جای قیاس، استقرار نتیجهش بیشتر از مقدماته. شما 100 تا کلاغ میبینی سیاست، حکم میکنی هر کلاغی سیاه است، در روی کلاغایی که نیده حرف میزنی، اون وقت شروع میکنه در روی روش استقرار و چگونه تحقیق کنی و اصلا روش پژوهش میشه روش استقرار. خب این فیلسوف نبوده، آقای دکارت فیلسوف بوده، میفهمیده که استقرار اعتبارش کمتره. از طرفی از این قیاس ارسطویی هم اینا خستن، یعنی میخوان بزنن کنار اونو. چی میگه؟ دوباره بازگشت میکنه به ریاضیات. ایاتو ماشه گفتیم ارسطو الگوش ریاضیات بود، ولی این تصریح نکرد. اینم برمیگرده ریاضیات، مطمئن به جای ارسطو خواست ریاضیات بگه، خیلی منقح گفت منظور من از ریاضیات چیه، یادتونه دیگه استدلال چنین چنان. دکارت میگه مراجعه به روش ریاضیات به خاطر که روش ریاضیات با مفاهیم واضح و متمایز کار میکند. میگه علت که ریاضیات اینقدر منقحه اینه که همه حرفا خطکشیش معلومه، واضح است و اون یکی متمایزه، که من گفتم اون هم مفهوم حدی که ارسطو میگفت از همین مفهوم گرفته، منتها اینا رو من گفتم و ارسطو نگفت. خب اگه واضح و متمایز ضابط است، پس ضابط اصلی استدلال و صورت استدلال این نیست که ما شکل اینجوری خاصی در بیاریم، ضابطه این است که خوب حرف بزنیم، درست حرف بزنیم، واضح و متمایز. بر همین میگه مفاهیم مثل ماده، نفس، جوهر، اینا مفاهیم مبهمه، اینا رو بذار کنار، بیایم با مفاهیم واضح. واضح یعنی چی؟ تو همه چی شک میکنه، شروع میکنه شک دکارتی خودش، تو همه چی میذاریم کنار، شروع میکنه نقطه صفر. نقطه صفر کجا واضح و متمایز؟ خودم اول همه، بعد میره جلو، بعدش دیگه ناموفقه، این دیگه توضیح واضح و نامتمایز متمایزش توضیح خوبی نیست، تا به کانت برسیم که کانت دوباره این ریاضیاتو خیلی پررنگش میکنه. خب حالا من این مقدماتو برای چه خواستم بگم؟ برای اینکه ببینید عملا همون کار ارسطو رو انجام داد. چیکار کرد؟ بلکه کار ارسطو رو یک گام، اگر ما اون تلقی رو داشته باشیم که فلسفه یک گونه ای خودبسندگی عقل است در مقابل دینها که رجوع به ماوراء بود، گفتم تو فضا اسلامی برگشت، یادتونه دیگه گفتم فضا اسلامی کار نرم، فضا خود غربی شو دارم میگم، که اون رجوع یادتونه دیگه جلسه قبل گفتم دیگه، یکی که رجوع به ماوراء طبیعه، یکی رجوع به پیامبر، یعنی چه به لحاظ واقعیت چه به لحاظ ادراک دین ارجاع میداد به ماورا، اما ارسطو اومد دوتاش ارجاع دادش به درون. این مطلب گامی است که توسط دکارت تثبیت شد، یعنی ببینید اولا کسب معرفت همچنان با استدلاله، داره ماده و صورت عوض میشه، و تو عوض شدن ماده و صورت چه کاری کرد دکارت؟ این کار قرائت خود منه ها، جایی ندیدم. ببینید مهمترین مسئله تو فضای معرفت این است که من که میخوام یه چیزو بشناسم از کجا معلوم میدونم اونی که شناختم با اینی که تو ذهن من یک، اونی که من شناختم با اون که تو عالم خارجی یکیه. شاید بشه که مهمترین مسئله معرفت مسئله مطابقت. معلومه؟ یعنی شو اولین گامتون تو معرفت این است که آقا این که من میدونم از کجا این که عالم خارج همینه. ارسطو یه مدل اینو حلش کرد، فلاسفه ما مدل دیگری حلش کردن و دکارت مدل سومی حل کرد که ما که میگیم سوبژکتیویته دکارتی منظور این مدل سومه. ببینید ارسطو چجوری اینو حلش کرد؟ ارسطو ارجاع داد به بدیهیات چیز. خب حالا برد سراغ بدیهی، تو قیاس هم دوباره قیاس به بدیهیات برمیگردن، قیاس اول شکل اول حالت بدیهیه. خب آخره مشکل ارسطو پس ما میگیم مسئله مطابقت. مسئله مطابقت توی ارسطو با ارجاع به بدیهی حل میشه. خب ارجاع به بدیهی چجوری مسئله مطابقت رو حلش میکنه؟ اگه یادتون باشه من جلسه قبل اینو مطرح کردم که ارسطو عملا از راه عرضی لازم اومد، یعنی گفتش که بین امور عالم ارتباط ذاتی هست و این ارتباط ذاتی هر جا باشه این محمول به اون موضوع میخوره. برای همین وقتی که من میگم الف به است و میخوام این حکم در عالم خارج هم بگم الف به است، از کجا میتونم این حکم ذهن خودم که الف به است رو تو عالم خارج بدونم الف به است؟ مثلا مطابقت اینه دیگه. میگه نیا کنید بین الف و به باید رابطه ذاتی باشه. اگه رابطه ذاتی باشه یعنی رابطه جدایی ناپذیر است بین این دوتا. خب اینا جدایی ناپذیرن، اگه تو عالم خارج جدایی ناپذیر باشن تو ذهن منم جدایی ناپذیرن. برای همین برهان ارسطویی قوامش به ذاتیاته. شما همواره باید ذاتی پیدا کنید که ذاتی اینو چیز میکنه. قضیه بدیهی محمول ذاتی موضوعه، قضیه استدلال هم حد وسط میاد این دوتا ذاتی رو با یه ذاتی سوم با هم گره میزنه. ب ذاتی الفه، جیم هم ذاتی ب، بر همین جیم ذاتی الفه. پس من یا خودم رابطه رو عیناً میابم در عالم اونجا که رابطه ذاتی بدیهی داریم، یا اگر عیناً نیافتم استدلال چه کمکی من میکنه؟ استدلال من نشون میده که این رابطه ذاتی که اینجا هست خودت یافتی، این یکی رابطه ذاتی هم اینجا هست دور خودت یافتی، این دوتا گره میزنن این دوتا ذاتی دیگر رو به هم، این ب گره میزنه الف رو به جیم. معلومه؟ خب تو این فضا دیگه اشکال بیشتر میاد برای چیز مطابقت. مطابقت چیه؟ هر جاش ببین میخوام این کل تفکر فلسفی ما، علم از اعراض ذاتی موضوع بحث میکند. تعریف علم چرا از اعراض ذاتی بحث میکند؟ چرا از چیه دیگه بحث نمیکند؟ آقا تو علم همیشه داره بحث میکنه؟ نه. چرا از اعراض ذاتی بحث میکند؟ چون اگر از اعراض ذاتی بحث کند از روابط ذاتی بحث میکند که این رابطه ذاتی فرق نمیکنه تو عالم خارج باشه تو ذهن من باشه. پس اگر علم حقیقی علمی است که از اعراض ذاتی بحث میکند، بقیه علم میشه علم اعتباری. کجا شناخت حاصل میشه؟ معلوم شدش توضیحم؟ این مدل تفکر ارسطویی. مسئله مطابقت حله اگه شما قبول کنی علم از اعراض ذاتی موضوع بحث میکند. توی فضای فلاسفه ما، فلاسفه مسلمان، این مسئله یک کار دیگری روش انجام شد. اون کار چیه؟ اینو داشتن ها، اما خلاصه خدا خیلی مهم بود توی این فلسفه. یعنی خلاصه از کجا معلوم این ذاتی مال تو ذهن من هست؟ این اصل اشکاله هست. یه راه حل دیگه فلاسفه ما دارن، این راه حل دیگه شما رو کاملا، یعنی از کجا معلوم این همچنان میشه شما به ارسطو اشکال بگیرید، از کجا معلوم واقعا بین اشیاء رابطه ذاتی است و همون گونه که در عالم خارج با هم رابطه دارن تو ذهن من رابطه دارن؟ همون اشکال باقیه. معلوم اشکال؟ یعنی از کجا معلوم آنچه ببینید یک مفروضی رو ارسطو داشت، اینم که ذهن آینه است، متن واقع رو منعکس میکنه، اما این آینه بودنش توی فضای فلسفه ما اینم براش راه حل دادن. گفتن در واقع راه حلش این بوده که عقل فعال، یعنی همون افاضه ملکوتی، یعنی همون که گفتم مسئله مشکل دین با فلسفه، یعنی شما ارجاع بده بالا، اونی که صورت رو تو ذهن من افاضه کرده همونیست که صورت رو در عالم خارج افاضه کرده. مبدأ صدور این دوتا صورت یکیه، پس صورت تو ذهن من همون صورت تو عالم خارجه. معلوم شد؟ مطابق. چرا این که تو ذهن من با اون که تو عالم خارج مطابقه؟ برای همین شما تو فلسفه ما نیازیست همه چی رو با ذاتیات حل کنید، ولو که به لحاظ ساختار برهان این کار کردن ها، اما راحت طبیعت رو بحث میکنن، طبیعت هم تجربه میکنن، مشاهده است و همینجور میرن جلو. ولو که شما وقتی وارد طبیعت و مشاهده اینا میشی، اشکال امروزی هم مطرح میشه که آقا جون این که واقعا بدیهی اولیه نیست، اشکالی که آقای مصباح مثلا توی اصول آموزش فلسفه میگیره، اشکالاتی که اینا میگیرن که آقا بدیهی فقط بدیهی اولیه است. خب بعد چجور تا قبل از دوره جدید اینا محسوسات و مجربات و همه رو به کار میگرفتن؟ اینا یه فرمول دیگه داشتن، این فرمول کاملا بغیر حل میکرد. اونم این است که من به اون بالا وصلم، اینم به اون بالا وصله. مفیز صورت مفیز صورته، برای کلمه صورت هم در مورد صورت ذهنی به کار میره، هم در مورد صورت در مقابل ماده. معلوم حرفا؟ خودم دارم میفهمم چی میگم، من فکر فقط ایشون داره میفهمه، بقیه غیر از ایشون کسی میفهمه نه ها؟
منم
با درد دارم میکشم میفهمم. خب این از این جهت دوباره میگفتم این فلسفه ما واقعا انگار شاهکار کرد. چی؟ دکارت عقل فعال نه، دکارت خداش نمیذاره کسی تصرف بکنه، ولی خودتی که میفهمی. حالا ما میخوایم سراغ دکارت. مونتا نکته مهم اینه که ببین، من اگه گفتم اگه فلسفه در مقابل دین داره شکل میگیره توی اون فضا، دوباره نیام که شما تو فضای فلسفه مسلمان دوباره اون مشکل رو دوباره دارن، به حتی تو فضای معرفت هم خدا پاش وسط کشیده میشه. عقل ملکوت عالم ماورا توی اینکه شما ادراک پیدا کنی پاش وسط کشیده میشه. برای همین فلسفه ما مفصل بحث میکنن، نمیدونم ارسطو هم چی بحث اصلا داره یا نه، مکرر میگن این مقدمات معد است برای نتیجه. در که تو فضای ارسطو من لااقل همچین ندیدم، مثلا منم ابن سینا دارم میگم، ولی من تو ارسطو ندیدم، دلیل نمیشه که ندیده باشم چون من ارسطو شناس نیستم، ممکنه کسی بیاد تو ارسطو ببینه، ولی در حد اطلاعات عمومی که ما داریم ارسطو اصلا فضای موعد و اینا نداره، مقدمات نتیجه رو به ضروره میاره، ضرورتا میاره. اما فلسفه ما با اینکه میگن ضرورتا میاره، اما میگن موعده، یعنی خلاصه اون افاضه باید از بالا حاصل بشه. چی تو کات
فلسفه.
چی میگن؟
اینی که اون حرکت رو نداره، افاضه است و الهام
هست. حد گفتی؟
حد.
خب میدم حد حرکت رو نداره؟
حدس زدن.
حدسه. بله سین. من این گوشم حرف سین رو خوب نمیگه.
روایتی هست که توانی علی معرفت به این مشاهده این مسئله.
من که کاملا گفتم فضای نگاه دینی که کاملا اینوریه، گفتم من اول گفتم تو نگاه دینی اصلا خداست که معرفت اصلی رو میده، بعد علم الانسان ما لم یعلم. در این جالب ما این آقای مهدی نصیری، ما خیلی سال قبل سال 70 و چند این مناظری داشتیم، بعد اونجا سر همین ایشون خواست بگه آقا علوم جدید باطله چون از طریق انبیا نیومده، تو کتاب اسلام تجددش همینو میگه. بعد من گفتم این حرف شما غلطه. چرا؟ بعد گفتم این علم الانسان ما لم یعلم یعنی چی؟ یعنی اساساً آنچه که نمیداند اگر انسان دانا میشود به خاطر افاضه الهی است. این نیستش که فقط اونایی که پیامبران آوردن افاضه الهی است، هر چی که علم ما داریم مال افاضه الهی است. این نگاه تو فضای دینیه. خب همش اون دیگه بعد وارد مرو میکشید جای دیگه ها، فضای دینی الهامات شیطانی هم داریم، اما الهامات رحمانی هم که گفتن تعبیر دقیق به کار بردن، نگفتن الهامات رحیمی. و رحمان فقط به مؤمنین افاضه نمی کنه، به کفار هم افاضه می کنه. رحمان فقط روزی به مؤمن نمیده، رحمان رحمت عامه. برای همه علم هایی که علم باشه الهام رحمانیه، همه فرضیه کاذب رو میتونی بگه الهامات شیطانیه. اینم توجیه تا آخرش. چی؟ القاعات شیطان. نه الهام هم اینجا میگن حتی، و حتی کلمه وحی هم که قرآن به کار برده برای کارش. حالا چگونه تشخیص بحث دیگریه. من فعلا میخوام اصل حوزه معرفت حلش بکنیم، یعنی میخوام من فعلا در مقایسه نزاهای معرفتی میکنم، میگم اینها نگاه معرفتیون چی بود، معرفت چی مشکلش حل میکنه، از بالا مشکلش حل میشه، اون ارتباط است که مشکل معرفت حل میکنه، نه اینکه خودت بری جلو. تو فضای ارسطویی خوده بود، اما توی فضای دکارت چه خوده چی میشه؟ ببینید توی فضای ارسطو هنوز این خوده میره چون بدیهی رو درک، یعنی چون انسان قوه ناطقه که همونشون مدرک کلیات داره تموم بود کارش. اما توی دکارت چی میشه؟ تو دکارت این سوبژکتیویتی که داره رخ میده این است که من معرفت رو تمومش میکنم. این معنا رو بذارید من یکم بیشتر بازش کنم تا بعد دکارت خوب معلوم بشه. ببینید اتیتود خیلی مهم، این که دارم میگم خیلی خیلی مهمه، این البته گفتن ها، این من درآوردی نیست، دیگران گفتن. سوژه یعنی چی؟ سوژه یعنی چی؟ سابجکت. چی؟ آنا یعنی چی؟ کلمش یعنی چی؟ سوژه. سابجکت. موضوع. سوژه سابجکت درباره این سابجکتی که میخوام بیام موضوعی که بحث کنم. از اون طرف تو نگاه فلسفه ما دو تا مفهوم سوژه و ابژه داریم. درسته؟ سوژه چیه؟ ابژه چیه؟ سوژه شیء عینیه. ابژه ذهنه یا نه؟ روی کرد ابجکتیو، یعنی روی کرد عینی یا ذهنی؟ عینی. ابژه شده عین، از ترجمه غلطی که بیچارمون کرده. سوژه شده ذهن، بعد ترجمه کردن سوژه رو به فاعل شناسا. اصلا کلن کاملا ترجمه فرهنگی این. بعد اگه شما میگید آقا سوژه چی بود؟ سوژه چیه؟ موضوعه. ابجکت چیه؟ ابجکت مفعول. ابجکت نقش مفعولی داره، این کاملا مفعوله که محمول است. خب حالا بریم از ارسطو یه بار دیگه ببینیم. توی ارسطو سوژه، اصلا سوژه یعنی چی؟ همینجور موضوعی، سوژه رو بهش که موضوع. موضوع یعنی چی؟ یه چیزی که هست که در موردش دارید بحث میکنید. موضوع بحث، موضوع کل علمه ما یو پسان. موضوع یعنی ما وضعه که سرش بذاریم دعوا بکنیم. درسته؟ در واقع وقت تو فضای ارسطو شما کلمه موضوع تو ارسطو دیگه چی داریم؟ یعنی موضوع چیه؟ بلازم واقع شناسی جوهره، ماده است. هر جوهری موضوع است. چرا موضوع است؟ چون عرضهاش محمول بر اونند. هر جوهری یک چیزی است تو عالم که عرضها روش سوار میشه. درسته؟ معلومه دیگه؟ صورت نه، فعلا صورت نیارید وسط کار. نه صورت نمیشه، چون اینجا جوهر صورت هم هست، هم جوهر هم ماده است، اما نه ماده در قول صورت. صورت است نه ماده هست، زیر صورت نیست. ماده از چه جهت موضوعه؟ از این جهت که قرار میگیره چیزی میاد روش. صورت هم از حیثی که عرض قرار میگیره برای ماده ابژه است، اما از حیث خود صورت که قوام بخش ماده است که ابژه نیست. اینجا حرفم فعلا حواستون هستش، این یه دفعه یه شیفتی میخواد باشه کلا ذهن به هم میخوره، اینو خوب حواستون باشه. موضوع اون چیزی که میذاریم وسط سرش بحث میکنیم. پس موضوع اساسا شیء عینیه، هر شیئی که میذارید در موردش بحث میکنیم میشه موضوع. درست یا نه؟ محمول چیه؟ بحث شماست درباره موضوع، که البته تو فضای ارسطویی محمول هم خارجیه. معلومه؟ یه دفعه بخوام همه چی به هم بزنم، اینو خوب فهمید یا نه؟ ببینید شما تو عالم خارج یه موضوع دارید که شما در مورد این بحث می‌کنید. شما می‌خواید در سوزنچی بحث کنید، سوزنچی رو موضوع بحثتون قرار میدید. موضوع قرار یعنی چی؟ این سوزنچی عالم خارج بیاید جلوتون می‌ذارید، حالا میگه سوزنچی همونه که اینجوری، همونه که اینجوری، هی بحث می‌کنید سرش ذهنتون. اما این ذهن شما از کجا داره میاره؟ سوزنچی مثلا تدریس می‌کنه، سوزنچی کتاب داره، سوزنچی پدره، سوزنچی پسره، سوزنچی اینا از کجا اینا رو میارید؟ دوباره از عالم خارج میارید، اما شما میارید میذارید. حالا ببین چی شده. حالا فعلا قبل از که تغییر رخ بده، الان ما به سوژه میگیم چی؟ میگیم ذهن. به ابژه میگیم عین. کاملا برعکس شده. حالا خب برعکسش از کجا داره اومد؟ چی شد برعکس شد؟ نکتم اینه ها. خب چی شد؟ توی دکارت سوژه، تنها سوژه‌ای که میتونه بذاره وسط روش سوار بشه چیه؟ منه. من می اندیشم پس هستم دیگه. اون من اندیشنده است که میتونه وایسه هر چیز دیگه روش سوار بشه. از زمان دکارت اینگن توکل سوبژکتیو منظورش اینه. سوژه شد همه چیزای دیگه، ابژه این سوژه است. یعنی اگه شیئی در عالم هست، چون من به این شیء اذعان میکنم، این شیء شد ابژه من. چی؟ همه کانتو همه رو دارم میگم من با این جمله. ما این خیلی مهمه ها. یعنی اینکه من طبقه ها سوبژکتیوی یعنی چی؟ گفتم تو فلسفه قبل این مهمه. کل علوم اجتماعی هم یه جمله. یعنی بفهمیم تمام تفکرات مدرن رو میفهمیم. سوژه یعنی من، نه سوژه یعنی فاعل شناسا. منی که رقم میزنم ببین جوهر چیکار میکنه؟ مثلا تو فضای مولا صدرا جوهر است که عرض رو عرض میکنه. اصلا قوام عرض به جوهره، قوامش به جوهره دیگه، حتی تو ارسطوش هم باشه. قوام ابژه ها به منه، نه اینکه قوام ابژه ها به شی خارجیه. معلوم شد؟ آخه تو کانت دیگه خیلی کاملا این میشه که شما تو کانت تصریح میشه به این حرف، میشه آقا سوژه و ابژه دوتاش اینجاست، اینجا نومنه. نومن هم دست نیافتنیه، دست نیافتنی. یعنی شما در حال خارج چیزی ندارید. بعد دعوای ایدئالیسم و رئالیسم که بعدن حالا واردشون میشیم اینه که این محور باشه یا این محور باشه، سوژه محور باشه ابژه. اما چه سوژه محور باشه چه ابژه محور باشه، در هر حال شما سوبژکتیوی. شما رئالیست، اتفاقا ما به ایدئالیست ها نزدیکترین تا به رئالیست ها. حالا بعدا اینا رو میگم که اتفاقا شما هر چی وارد بحث بشی بگی اگه بخوای بگی به کدوم نزدیک، ما به ایدئالیست ها نزدیکترین. منتها حالا این بعدا میگم چرا نزدیکترین، فعلا ایناش بمونه. ولی میخوام این اصلا بر همین به تعبیر دقیق ما نه رئالیست نه ایدئالیست به معنی بعد دکارتی. یعنی رئالیست کیه؟ کسی میگه که رئالش اینه، ابژه است، نه رئالش نومن باشه. ما رئالیست اگه هستیم رئالمون نومنه. ولی اصلا ما اونا نیستیم، اصلا دو تا فضاست. اصلا این فلسفه میتونه با حرف فلسفه حرف بزنه یا نه، باید بحث کنیم سرش. خب این تونستم منظورم جا بیاندازم؟ آره تو فضای دکارت، آره دیگه، ببین اثبات میکنه خدا رو، بعد که خدا رو اثبات کرد خدا مانع میشه این شیطان بیاد، بعد شما عالم رو یک یکی درک میکنی. ببین به درک داری، برای همین سوبژکتیویته که توی کانت مستقر شده که علوم اجتماعی بعد کانته، غیر از سوبژکتیویته هنوز دکارته. هنوز تو فضای دکارت شما به عالم خارج ارتباط داری. منتها نکته اصلی بحث من این بود تو فضای دکارت سوژه‌ای که موضوع بود و این موضوع اعم بود از تمام جواهر عالم، منحصر شد در من. ابژه که عرض اشیا بود، بحث های در مورد اشیا بود، شد اشیایی که من دارم داشت توی من داره محقق میشه. حرفم معلومه؟ اون وقت پس سوژه شد من، ابژه شد سایر اشیا که من دارم سرش بحث میکنم. خب اگه اینجوری باشه ایدئالیسم که خیلی طبیعیه. یعنی دیگه شما یا منم یا چیزی که من در موردش بحث میکنم، عالم خارجی هم که نداریم. چی؟ ها بله همشون همینیم. خب این گفتم این حرف خیلی مهمه. این سال قبل نمیگفتم این حرف خیلی مهمه دکارت اینه تا همه بحثاش. اون بحثاش به درد بحثی فلسفی میخوره که آقا این اینو چرا اینو مثلا امثال هایدگر رو اینها بحث میکنه. این حرف گفتم این من درآوردی نبود. اینو خیلی ها که میگن مثلا تفکر اصلا میگن از چیز دچار انحراف شد، این تحلیل میکنن فلسفه دچار چیز شد و اینها، اینو دیگران گفتن، خود من ده نیوردم. ولی اون نکته مهم بحث اینه که کلمه سوژه چرا الان شده ذهن، در حالی که سوژه یعنی موضوع. اینش همین الان تو زبان انگلیسی هست، سابجکت که موضوعه چرا شده ذهن، چرا رفتی از بین موضوع و ذهن. آبجکت که محموله مفعوله چرا شد عین. این نکته اصلی بحث ما این بود که حالا چی؟ این نگاه ماست. خب میدونم نگاه فلاسفه ماست. بخواب بگم حواست رو باشه، اینا دکارت این فضا رو رقم زده. اینم نکته جالبیه. انسان ها عادتا بقول شما همین جورن، حالا چه مسلمان باشن چه اروپایی. برای همین است که حرف دکارت یک فضای سنگینی رو فلسفه انداخته. و این که شما میبینی که هنوز که هنوزه خلاصه شما هزار تا پوزیتیویست هم بزنی مردم خلاصه میرن مشاهده میکنن تجربه میکنن دانشمندان. چون بگو همه پوزیتیویست ها رو بفرست رو هوا. پوزیتیویستی که ما داریم میفرستیم رو هوا کجا رو داریم میفرستیم رو هوا؟ کجاش فر هواییه؟ اونجاش که کانتی و دکارتیه. وگرنه این که من باید برم مشاهده کنم از مشاهده هم به نتیجه برسم که چیز واضحیه، بحث کردن نداره، درستم. ولی این که حالا من که دارم مشاهده میکنم، حتما من دارم اشیا رو باید ابژه کنیم. ببینید دعوایی که بعدا شما تو پیدایش‌شناسی یا تو تفسیری پیدا میشه، آیا ما انسان‌ها رو باید ابژه خودمون قرار بدیم؟ تو علوم اجتماعی دعوای مهمیه دیگه، آیا انسان‌ها ابژه باید بشن یا باید بریم همدلی کنیم باشون؟ خب چه فرقی کرد ابژه رو باید بریم همدلی کنیم باش؟ تو ذهن ما اگه عین خارجی میگی، خب عین باید قرار بدیم. یعنی چی عین قرار بدیم یا قرار ندیم؟ چقدر نقد کردن این انتقادی‌ها که روی کرد ابژه گرایانه چیز رو علم مدرن. خب این کلمات اول بدیم سوژه ابژه یعنی چی، یعنی نگیم سوژه ابژه یعنی ذهن عین، بعد سری نتیجه گیری کنیم بریم جلو. برای همین این تاکید اصلی من این بود، این مقدمات گفتم آقا این ترجمه به شدت غلطه، به شدت غلطه، انقدر غلطه که ذهن‌ها رو به شدت منحرف می‌کنه. بله موردی تو برخی از بحث‌ها ممکنه شما تو این جمله کلمه ذهن و عین رو بذارید، جمله راحت‌تر منتقل کنی به مخاطبت. اما اول بدونیم این دو تا کلمه اصلا به این دو تا معنا نیست. سوژه اصلا فاعل شناسان هم نیست. سوژه یعنی موضوع. حالا توی دکارت سوژه شد من. این است که بنمایه همه چیز است برای معرفت. گفتم یقین اول شخص نمیشم پاکش کردم چند دقیقه. نه جوهر تو دکارت خودش نفس هست، دوباره برمیگرده خدا هست. حالا الان یادم نیست ولی تو ذهنم اینه که چند تا جوهر قاره چه چیزه بعدو میدونه. چرا؟ نفسو میدونه، بعدو میدونه و خدا، سه تا جوهر قائله. حالا این بعدش هم نکته میگم، فقط یه نکته که خیلی توی دکارت اینم مهمه یادداشت کنم، فقط یه لحظه بس قبلش سوال کنید. ببینید از کاری که توسط دکارت در عالم رقم خورد و خیلی مهمه تو فهم جریان قهر، این است که نفس توی فضای دکارت مایند بود، اما دکارت کاری کرد که مایند شد ذهن. فیلسوفی آف مایند الان ترجمهش کنند فلسفه ذهن، در حالی که مایند همون نفس بود. چرا مایند شد ذهن، نفس شد ذهن؟ چون من شد من اندیشنده. تونستم اینو برسونم؟ این خیلی مهمه، بعدا شد درگیری مفصل سر این داریم که آیا احساسات بیرون منه، درون منه؟ ببین اگه شما بگم من یعنی ذهن، احساسات کجای منه؟ بیرون من میشه. اما اگه ما تو فضای معنی احساسات بیرون من باشه، احساسات درون منه. توی بحث روانشناسی آدم وقتی این مسئله رو ندونه هی مرتب قاطی میکنه بحثا رو با هم دیگه. اینا اصلا امر اصیله یا امر کلن؟ ببینید وقتی این نکته میگم، این هیچ جا نگفتن ولی من دارم میگم، ولی خیلی اساسیه. وقتی شما نفس داری و نفس شما هم ذهن داره هم احساسات، پس قرار نیست احساسات ذهن شما رو مخشوش کنه. دو حیث وجود شماست. اما وقتی که شما ذهنید و احساسات غیر از ذهنه، پس هر جا احساسات پاش به میان گشته میشه، شناخت دچار اختلال میشه. معلوم شد؟ یعنی خودم فهمیدم چی گفتم. همون نیست از سوم نرسیدیم. ولی اینجوری که ایشون نگه، ایشون نگره، هیچکی نگرفت ها. یه بار دیگه میگم آخه چون توی فضای معرفت شناسی خیلی مهمه، نه معرفت، تو روانشناسی هم زیاد مهمه. ببینید نمیخوام اون انکار کنم. ببینید سری روایتو نباید توی فضای خاص قرار بدید. الحب و یومی و یسم، ولی آیا الحب مطلقا یومی و یسم؟ اگه حب مطلقا یومی و یسم، پس چرا اصرار داره که حل دین و الا الحب؟ اینم داریم تو روایت دیگه. اصلا قوام دین به ولایتی که ولایت هم همش حبه، حالا حبه ولی یومی و یسم یا نه؟ نه اصلا نیست. برعکسه. آه گفت برعکسه که بله من یک بخش گوشم یه ذره مشکل داره دیگه، الان مشکلم سرما هم خودم مشکلش حاد شده. نه من خودم اینکه گفتم مشکل داره راستازی گفتم. یه چند سال قبل رفتم 15% افت شنوایی دارم، بعد تازگی هم گوشم گرفته، سرما هم خودم دیگه هیچی دیگه، خلاصه خواهم اشتباه میگیرم شما چیت کنید. ببینید خب قلیان خودخواهی نفس اماره، نه نفس مطمئنه. اما نفس مطمئنه چی؟ نفس مطمئنه سراسر معرفت یا نه؟ و در این حال سراسر احساس هم هست یا نه؟ ببینید نکته اینه، این یه بار شما میگه که من این من نفسه تو ادبیات ما، که این نفس حیث گرایش داره، حیث معرفت، و صرف بهره‌مندی از گرایش به معنی اختلال در معرفت نیست، چون گرایش اگر متعالی بود دقیقا رو معرفت سواره. اما یه بار شما میگی من چیه؟ من اساسا ذهنه. پس هر گرایش که به این وارد چه کار داره میکنه؟ داره به همش میزنه اینو. به همه فضای گرایش فضای ضد معرفته. برای همه ایمان نقطه مقابل عقله، چون ایمان یعنی گرایش، بلکه عقل یعنی ذهن، یعنی محض ذهن. پس شما ذهنتو از همه گرایشات خالی کن تا درست تحقیق کنی، یا نه اتفاقا ذهنتو کاملا موحد کن تا درست تحقیق کنی. این دوتا تحلیل ها، ما هنوز که اندازه تحلیل غربیم به افراد میگه ذهنت از همه چی خالی کن. خب این بخواد تحقیق کنه توی اصول دین، نماز نخون. دیدی شواهدی که امروز خیلی پررنگه، که بخواد توی اصول دین تحقیق کنه، همه چی بذاره کنار، نه خدا رو بذاره کنار دیگه، خدا رو بذاره کنار تحقیق شروع کنه، یا خدا پرست باشه تحقیق شروع کنه. سوال سنگینه ها. چی میگفت بلندتر؟ اینجوری نگفتی در شایعتی حال، من لاغم بهش خونم چی نگفته. نیاز به گریه نداره غیر از که عشق خراب میکنه. دو تا حرفه، یه با میگه شما عشق علکی که مسخره بازی رو فقط هدف کردی تو ادبیات شریعت اینه، عشقی که موضوعیت پیدا میکنه با سنگم طرف عشقش رو در میاره داره مقتخده میکنه، وگرنه خود شریعتی اون مقدار که من خردن، حالا من خیلی نقدم بشتنم و خودم اهل گریه بوده، این جز مزایاشه برخلاف این سروش و اینها. چی؟ من فعلا هیچ قضاوت نمیخوام بکنم، شما چی میخوام قضاوت منو در بیارید؟ من میخوام اینو بگیرم، میگم اما فعلا شما مطلب دیگر رو بگیرید. من قائل نیستم به اون دیدگاه فرنگستان، به شدت باشه منتقدم اگه میخواد من اونجا بری، ولی در این حال میخوام اینو بدونیم که این تلقی که اصلا دوگانه گرای شناختی داریم میریم جلو، تلقی این فضاست. ما اصلا دوگانه عقل و ایمان داشتیم تو ادبیاتمون یا نه؟ علم و ایمان، العلم و الایمان، اخمان تو امان و رفیقان لا یفترقان. ها تو مدل غربی علم که اصلا کار عقل و ذهن، ایمان که کار احساساته، این دو تا وادیه. بعد یکی میشه فرهنگستان غربی، فرهنگستان غربیه، چون داره میگه این گرایشه در مقابل شناخته. اونم میشه کانت غربی، دو تاش غربی فرق نمیکنه. یه بار است که نه آقا دوگانه رو چرا دوگانه گذاشتید؟ این یه بعدی از منه، اونم یه بعدی از منه، و این دو بعد دست به دست همن. خب فقط تذکر خواستم بدم، گفتم این من درآوردی بود، ولی تذکرش به نظرم مهم بود که ببینیم وقتی من شد مایند و مایند شد، یعنی اینجوری بگم مایند که من مایند بود، نفس شد ذهن، ثمرات داره تو تحلیل انسان. این نیست که بگم مایند شد ذهن و دیگه چی. تو فاز اگزیستنس هم خواهم، من به نظرم اینا از ثمرات دوباره همین کانته. چرا کرکگور اینجور به شدت مخالف عقله؟ با کدوم عقل مخالفه؟ با عقل کانتی و دکارتی و اینا مخالفه دیگه، با عقلی که اساسا ذهنه. و اشکالش هم اشکال واردیه، میگه آقا جان شما میخوای همواره دین میگه نیازمند یک اشتیاقه، یک تعهد همیشگیه، در حالی که عقل همواره شما رو در چیز میذاره، مشروط قبول میکنی، خدا رو قبول دارم مادام البرهان. اشکال کرکگور میگه اگه خدا رو مشروط قبول کنی خداپرست نیستی، خداپرستی یعنی خدا رو غیر مشروط قبول کن. این دوگانه چرا تو ذهن رخ داد؟ بعد شیرینیه از همه شیرین‌تر اینکه خود خداپرستی چه مقوله جالبیه توی نگاه خود همون دینی، که اساسا شما نمیتونی پژوهشگر آزاداندیش باشی مگر خداپرست باشی. این بحث مفصل داره، بعدا خواستم بگم این اصلا نمیشود آزاداندیشی جز با خداپرستی. مدت خداپرستی در معنی تعین خاصی از خدا رو هدف قرار دادن، خداپرستی همون حقیقت جویی محض. ها ولش کن فرنگستان، بی خیال، بعد ما فعلا فضای غرب داریم بحث میکنیم. نمیشه آخه، هم میگن دیگه، میگم از نگاه غربیه اومده، از اونجا اومده اینجا چی شده. آه اگه اول تسلیم باشه بعد معرفت، چه فرقی بین من و بودایی؟ اونم اول تسلیم شده. من اشکال مهمی که بهشون میگم، میگن نه اونجا خلاص نور ایمان معرفت میده، چی میده؟ همه چی. من بودایی بودم که خیال راحت کاملا اون طرف باشه، چون تو سنی فحصایی میکنن حالا نمیگم چه بحثی، ولی چی بود کنم؟ یعنی شما از کجاش نقطه آغاز کجاست که من بودایی باشم نه اون نور ایمان تو نیست. از کجا میدونی همه بودایی کلا بی فطرت دنیا میاد تو عالم؟ درست عربا هو یوحدان و یمجسان ولی ابا هو یوسلم یومسلمانه مسلمونش کنه. در من کرد نکته من فرد نه من فرق بین دو تا چون ایندیویدوالیسم یه جنبه دیگه است. من نه 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 این منش قبول دارم فرده اما خواهم فعل نه 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 برای همین گفتم ببینید من دارم نقطه آغاز یک جریان رو میگم. خود دکارت بلافاصله از من رفت سراغ بقیه عالم اثبات کرد اشیا رو، اما خواهم این کار مهمش این بود که سوژه رو کرد من، این کار مهمش بود، ولی که بعدا خود دکارت اومد اشیای عالم رو هم اثبات کرد. هنوز مونده تا به کانت برسیم. من میخوام اول بدونیم این کجا داره رقم میخوره. از بعد دکارت که شما کلمه سوژه رو به عنوان من داری به کار میبری و کم کم سوژه میشه فاعل شناسا، اما سوژه هیچ وقت فاعل شناسا نبود. میخوام این تغییر از موضوع به فاعل شناسا کار مهمی بود که دکارت کرد، ولی که دکارت تا آخر کارو نکرد. این مهمه ها، یعنی من دارم میگم این سنگ بنایی بود که دکارت گذاشت، آخرش شد کانت. ولی چی بعدیا کانتا نه خود دکارت. بله دیگه، میخوام ببینید این نبود که خودش ملتفت باشه چی کار داره میکنه تا آخرش، برای خودش خدا را قبول داشت، خودش خیلی چیزا رو رفت جلو، یعنی همچنان باور داشت به خیال خودش. من میگم این بیچاره دنبال بود که مسیحیت رو اثبات کنه، دنبال خدا اثبات کنه. آره آره، این سنگ بنای مهمه دکتر همینه، یعنی ولی میخوام بعد اصلا شما لازمه گیری نکنید بعد برید آثار دکارت رو بگید این سوزن چی اینا، میگفت که تو دکارت اینا نیست. خب من دارم فقط در حد سنگ بنا حرفو میزنم ها، نه در حد لوازمیش که بعدی درآوردن. ببین این سنگ بناییه که هم عقل گرایی رو رقم میزنه، عقل گرایی که میخواد با عقل خودش کل عالمو نظام مندش کنه، یه قالب بذاره به کل عالم، و همین سنگ بناست که تجربه گرایی رقم میزنه که تجربه گرایی میگه همه چیز رو من باید بشناسم، شناخت مهمه، من ببینم ذهن من تا کجا میتونه بره بشناسه. بعد شما این دو تا جریان تو کانت دوباره به هم میرسن. تو کانت این است که شما نیازمند یه امور مفاهیم فطری هستی، اما اگه این مفاهیم فطری توی عقل گراها واقع نمان، توی کانت واقع نمان نیست. خب مردن کجا مردن؟ زندن، همینجور هم زندن، دارن میان جلو گام به گام رفتن رو هم چیدن اومدن جلو. خب من اصل مسئله دکارت رو گفتم. این خواستم این بود رو بگم. ببینید دکارت، این دوالیسم دکارتی هم بدونید جالبه. دوالیسم دکارتی، دوگان انگاری دکارتی اینه. دکارت خب چی رو اثبات کرد؟ من رو اثبات کرد. اما همون اول که داشت اثبات کرد میگه از کجا من این بدن بدن منه؟ اصلا کجا من این بدن دارم؟ اصلا اون خیالی نیست. بعد شروع میکنه تو این بدن بحث کردن، یه مثال موم میزنه. میگه یه موم میگیریم دستمون، مثلا این مومه گرده، بعد مثلا سرده، بعد مثلا نمیدونم شکلش هم مثلا گرده که گفتم دیگه چی ها، رنگش هم مثلا فلان رنگه. میگه حالا شما این مومه رو حرارتش بدید، هم رنگش عوض میشه، هم خیلی نرم میشه، با دستت میگیری گرده رو مثلا میکنی مستطیل میکنی، مثلا درازش میکنی و همه چی از دست میده. میگه نیا کنید تمام اینهایی که این از دست میده مال این نیست، اگه مال این بود که از دست نمیداد. چی مال اینه که از دست نداد؟ بعده. میگه هر بلایی سر، میگه رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه، اندازش عوض میشه، نمیدونم بوش عوض میشه، میگه همه اوصافی که شما میگفتید در واقع دنبال اینه که اون جوهر معنی ارسطویی پیدا کنه، اما دیگه جوهر عرض نداریم. عملا داره تعبیر میکنه، میگه اینا کیفیاته که بعدا تو چی تعبیر میشه، کیفیات ثانویه، کیفیاتیست که این کیفیات رو حواس من به موم نسبت میدهد. اما چی که حواس من هر کاری بکنه این مال خود مومه. میگه اونی که مال خود مومه بعده، شما هر بلایی سر این بیاری همواره بعد داره، اندازه داره. اونی که تو عالم، پس ما یه واقعیت، من دکارت یه واقعیت دیگه در عالم پیدا کردم به اسم بعد. پس تا حالا تو عالم چی پیدا کردم؟ یه واقعیت دارم به اسم نفس، یه واقعیت دیگه دارم به اسم بعد. خب این بعدها چجوری اشیای مختلفو میسازه؟ میگه با حرکت کردن. این بوده رو هیچ تغییرش میدی، شکل بهش میدی، این شکلی میشه. این کارو میکنی اینجوری، یعنی بعد رو هی تغییر به تغییر دیگه. پر همین اشیای جسمانی عالم چی هن؟ اشیای جسمانی عالم همشون محصول بعد است به اضافه حرکت. میگه به من بعد و حرکت بدید، من عالم به شما تحویل میدم. کل عالم جسمانی بعد است و حرکت. من یه گریزی بزنم دوباره فضای چیز، این خیلی دور نمیگه. چرا؟ ببین تو نگاه سنتی خودمون ما جسم رو میگیم چی؟ فصلش جنس و فصلش چیه؟ جنس تعریفش کنی جوهران زو ابعاد ثلاث. ولو که هی میگیم آقا این زو ابعاد ثلاث حد حقیقی نیست، اما حد حقیقش چیه؟ آخرش بوده. یعنی این بخواهم داره دکارت هم همون گونه فکر میکرد که ارسطو داشت فکر میکرد. بعد رو که اونا میگفتن زو ابعاد ثلاث، بعد هی تذکر میدادن که نه آقا بعد ماهیت حقیقیش نیست، گفت نه ها بعد ماهیت حقیقیش هست و بعد شیئیت شیء رو داره مستقل. حرکت نه، حرکت اون چیزی که تو فضای ریاضی نفهم تدری. نه نه دیگه ریاضیش هم واضح و متمایزه، تو ریاضیش توضیح نداره دکارت. ریاضی چه چیزی تو ریاضی از نظر دکارت موجب شده ریاضی اینقدر محکم باشه؟ اینکه بحثای واضح و متمایز کرده، نرفته سراغ بحثایی که مبهم باشد. اما دیگه هیچ چیزی تو دکارت توضیح در مورد ریاضیات نداریم، نمیاد مثلا ارسطو منطق در بیاره. حالا پس ما وقت نکتهش این است که نفس اما جاودانه. بحث میکنه سر جاودانگی نفس. چرا؟ چون اونی که نابود میشه همواره اشیای جسمانیه، شیء جسمانیه که میتونه تغییر کنه از این حالت به اون حالت در بیاد نابود بشه. اما نفس چون شیء جسمانی نیست جاودانه و جاودانگی نفس رو بحث میکنه. و منتها نکته مهمش این است که این نفس من با این جسم من که حالا اثبات شده بعد از این مراحل که خدا اومد و دیگه این من دارم تو جسم خودم رو میبینم و این جسم منم میبینم که تغییر کرد و دارم میبینم، این چه نسبتی با هم داره؟ یه از معضلات سنگین دکارتی که دیگه تا امروز ادامه داره، البته قبل از امروز هم وجود داشت، نسبت عالم ماده و عالم مجرد. همون اشکالاتی که از قدیم سر نسبت عالم ماده و عالم مجرد بود توی دکارت تحت عنوان نسبت نفس و بدن مطرح میشه. رابطه نفس و بدن چیه؟ خود دکارت آخر میاد میگه تو قده هیپوفیز اینا به هم متصل میشن، که کاملا این پاسخای چیزه سرکاری محضه که قده هیپوفیز خلاصه جسمه، همین جسمه چجور به چیز بحث میشه، یعنی این پاسخای چیزه. بله آره تعبیر چی؟ ماده و انرژی هنوز بحثش نیومده، انرژی بعدها میاد. نمیدونم این جمله نشنیدم این جمله، ولی این توی فضای دکارت. ببین نکته مهم اینه که دکارت اگه اشتباه نکنم یا معاصر نیوتن یا بعد نیوتنه، ولی یا شاید قبل نیوتن رفت، الان یه نسبت با نیوتن داره، شاید قبل نیوتنه، شاید قبل نیوتنه ببخشید. دکارت توضیحی که تو فضای حرکت میده عملا فیزیک رو تو فضای خاصی رقم میزنه. از نکته‌های مهم دکارت قانون اینرسیه، اینرسی رو دکارت آورده و چجوری رقم میزنه توی فضای چیز. من اینو یادداشت کرده بودم اینم بگمش. آن اینو دیگه میره فصل چهارم کتاب آقای اسکروتن که ایشون میاد میگه که دکارت چند تا اثر گذاشت، یکی تو فضای فلسفه که ما میخوایم بحث فلسفیشو ادامه بدیم، یکی دیگه تو فضای فیزیک. میگه توی فیزیک هم میگه که قوانین فیزیکی بنیادینی باید باشه که در عین حال همه چیزو تبیین کنه، در عین حال محصول پیشین باشه نه پسین، چون اگه پسین باشه دوباره عوض میشه. حالا باید بخواد واضح متمایزش کنه. میگه اون قانون، قانون اینرسیه. قانون اینرسی اینو می‌خواستم بگم که یادم رفتش. ببینید میگه هر این تفاوت مهمه دوباره بین دکارت و ارسطو. ارسطو حرکت رو چگونه تبیین کرد؟ یادتونه؟ با علیت غایی، با ماده قوه و فعل و در واقع علیت غایی. هر چیزی یک غایتی دارد، چون غایت دارد به سمت غایت شتابان است. اون غایت این رو به سمت خودش میکشاند. محرک اول چجوری حرکت در عالم ایجاد میکنه؟ از طریق کشاندن. غایت نگفتم اینو بهتون، نه؟ این فکرم نگفتم، این قشنگه. محرک اول میدونی محرک اول محرک لایت حرکه، حرکت میده خودش حرکت نمیکنه. چجوری میتونه چیزی حرکت بده بدون که خودش حرکت کنه؟ تو ذهن اغلب افراد محرک اول مثل این مهرهای دومینوه. دیدید مهره دومینو اولی میزنه تا آخر همش میره؟ خب اما اولی باید راه بیفته تا دومی راه بیفته. برای این محرک اول ارسطو دومینو نیست. محرک اول ارسطو معشوقه. معشوق نشسته سر جاش، عاشقو میدونه. محبوبه، غایت. اینجا دوباره فضای ارسطو به شدت به فضای دینی نزدیک میشه، کل استفاده میشه. آره آره، محبوب یعنی چون غایت همه چیز است، همه چیز به سمت او میرود. که خدا غایت نهایی عالم، محرک اول که خداست، غایت عالمه. چون غایت عالمو به خودش بکشونه. برای تو فضای ارسطو خدا خالق نیست، اون موقع گفتم خدا خالق نیست اما غایت هست. خب این فضای ارسطو، ارسطو چی رو بس حرکت تعبیر میکنه؟ چرا اشیا حرکت میکنن؟ به خاطری که غایت دارن. علت غایی، علت فاعلیت فاعله، دارید که خوندید دیگه قبلا. فاعلیت فاعل چرا رقم میخوره؟ چرا کسی حرکتی انجام میده؟ به خاطر غایتی که دارد. خب این فضای ارسطویه. تو دکارت چه چیزی رخ میده؟ دکارت، خب یه کسی میتونه از ارسطو سوال کنه حالا چرا علت غایی علت غاییه؟ اصلا چرا علت غایی در عالم هست؟ از ارسطو کسی این سوالو نکرد، از ما هم کسی سوال نکرده، یعنی ما میبردن میمونیم توش. ولی این سوالو کسی در واقع دکارت اینجوری میگه، میگه آقا جون ببینید قرار است، این مهمه، ما همواره ذهن ما یه جواب بگه آخر این دیگه، با این همه چی توضیح میکنیم. ارسطو میگفت حرکت نیازمند تبیین میبرد و علت غایی توضیح میداد. دکارت میگه حرکت نقطه آخر تبیینه، حرکت تبیین نمیخواد، بقیه چیزا با حرکت تبیین میشه. تمام عالم، عالم جسمانی و فیزیک با حرکت تبیین میشه، حرکت تبیین نمیخواد. چون حرکت تبیین نمیخواد، از دل این حرف قانون اینرسی در میاد. قانون اینرسی چی میگه؟ میگه هر چیزی اگر ثابت است همواره ثابت است و اگر متحرک است همواره برگرد خود ادامه میدهد، مادام که مانعی نباشد. این قانون به شدت قانون فلسفی، اصلا قانون تجربی نیست که بعدا نیوتن استفاده میکنه ازش. حالا مخالفه یا نه، نکته اصلیش اینه، مخالفه تمام به یه معنی نیست، به یه معنی دیگر. نقطه اصلیش این است که قانون حرکت نمیاد، یا این متحریه بحث میکنه که مخالف نیست، توی یکی از کتاباش الان یادم نیست، میگه که بخاطر چرا مخالف نیست، اون که این متحریه مخالف نیست، میگه ببین این نمیاد بگه که اگر، میگه اگر چیزی حرکت دارد مادام ادامه میدهد، در حالی که سوال فلسفی ما این است که چرا چیزی حرکت دارد. ما که میگیم حرکت خروج از قوه فعل، حرکت جوهره همه بحثی فلسفی ما، در اون که چرا اساسا حرکتی هست. اما دکارت حرفش اینه که این سوال ولش کن، سوال نهایی ما چیه؟ سوال نیست که حرکت که هست و حرکت آخرین تبیین عالمه. حرکت مثل که باشه خدا رو، چرا خدا هست؟ مثل ایمونها نه، حالا یکم باید برگرم اونجا اینم چیه، ولی یادمه که اونجا داشتیم، حالا الان وقت الان حضور ذهن ندارم. آخه تو میتونم دعوا تو اگه جای نه، ولی سر تو اون شما فلسفه ما علیت غایی رو پذیرفتن، اصل حرکت رو به قدر غایت میدونند، یعنی غایت مندی، یعنی تو هرگه جوهره غایت مندی هست، یعنی اصلا حرکت بدون غایت توضیح داده نمیشه تو فلسفه ما. که حالا محرک بحث دیگری شد، نه که محرک از جنس غایته، یعنی هر محرکی حتما حرکت، هر متحرکی حتما محرک میخواد، به قدری که حرکت علت میخواد، خود حرکت اصل حرکت که علت، علت غاییه. برای چی میخونه الان اینا قاعده اول فیزیک هم همینه؟ برای چی؟ مثلا میشه خدای ساعت ساز نیوتن. خب بعد همین میشه، خب بعدا میشه دیگه، نیوتن از همین قانون اینرسی و دکارت دارن گفته بعدا نیوتن. من تاریخ رو قاطی کردم، این بود که فکر کنم دکارت گفته نیوتن ازش گرفته، یعنی دکارت اینو مستقر میکنه تو فضای معرفتی. ببینید یعنی این راهو باز میکنه برای نیوتن، حالا اگه قبلش بشه، اگه بعدش بشه از اون گرفته. ولی این درست منظور برسونم، منظور اینه که قانون اینرسی یعنی چه؟ قانون اینرسی فرض گرفته حرکته، اگه حرکت باشه مانعی ندارد، حرکت همواره خواهد بود. و میدونید قانون اینرسی که جالب از نیوتن جز اولین قوانین میشوره، چند 4-5 تا قانون داره قانون نیوتن، یکیش هم قانون اینرسیه، اصلا قابل بررسی تجربی نیست. یعنی شما این هم قانون نیوتن، من گفتم تو خود فضای خود نیوتن مدعیه که من با استقرا به قوانینم رسیدم، بعد بهترین مثال نقضش همین قانون اینرسیه. چه قوانین نسبی مطلقاً قابل تجربه نیست. چرا؟ چون تو فضای مخصوصاً خود نیوتن میگه حرکت مادامی که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود شی متحرک، مادام که نیروی بر او وارد نشود به حرکت خود ادامه میدهد. خب مادامی که نیرو وارد نشود تو فضای نیوتنی که قانون جاذبه عمومی داریم، قانون جاذبه عمومی یعنی چی؟ یعنی همواره هر شی به شی دیگه داره نیرو وارد میکند و نیروهایی که به شی وارد میشه بی‌نهایته. یعنی همین الان که من اینجا هستم یک جاذبه زمین داریم، اما جاذبه خورشید هم داریم، جاذبه ماه هم داریم، جاذبه فلان ستاره هم داریم، الان جزرومت مال این جاذبه ماه و ایناست دیگه. یعنی این یعنی بی‌نهایت نیرو داره. بر شما تو خلا که میگی تو خلا یه چیزی پرتاب کنی، خب تو خلا که پرتاب کنی هزار تا سیاره ستاره دور و برش هست. یعنی چیزی که بخواد حرکت کنه نیروی برش وارد نشه تو فیزیک نیوتن محاله، معلومه. خب برای همین است که قانون نیوتن اصلا قانون تجربی نیست. ها؟ اصلا محاله، اصلا نه که مثلا محاله، نه خب باشه، نه میخوام غلط غیر از اینها، میخوام قانون تجربی نیست. اتفاقا دکارت فیلسوف اینو میفهمه. دکارت قانون اینرسی رو تو فیزیک آورد به عنوان قانونی که قبل از هر گونه تجربه است. ببین تعبیرش چی بود؟ میگه قوانین فیزیک بنیادی همه چیز را تبیین میکند، در این حال چنان انتظاری است که نتیجه تأمل پیشی نیست، نه اینکه آزمایش و تجربه آن را ما نشان داده باشد. که قانون اینرسی رو گذاشت که قانون اینرسی این که میگن که دیگه حرکت ها مکانیکی شد، مکانیک جانشین حرکت ارسطویی شد، منظورشون اینه ها. یعنی شما تو فضای ارسطو مسئله غایت داری برای تبیین اشیا، اما تو فضای بعد دکارت تبیین اشیا نیازمند غایت نیست. نه اینکه مسئله رو حلش کردن نیازمند غایت نیست، مسئله رو تو حرکت تمامش کردن. برای همین همچنان برخلاف این تلقی خیلی افراد میگن آقا مسئله حل شده. درستم نکته رو برسونم؟ یعنی افراد فکر میکنن مسئله دیگه از زمان دکارت و نیوتن حل شد، فهمیدیم غایت در عالم نیست. نه، نفهمید غایت در عالم نیست، حرکت رو تبیین نشده رها کردید. اگه بیاید حرکت تبیین کنید میبینید حالا غایت در عالم هست یا نه. حالا اگه راست میگی حرکت تبیین کن، ببین شما به راحتی میتونید مچ اینا رو بگیرید. چی؟ این که میگن که دیگه تبیین عالم تبیین مکانیکی شد، مکانیک بر اساس حرکت هم معنی نیوتنیش، این حرکتیه که دیگه با غایت رو در نظر نمیگیره، خود فیزیک یعنی تأثیرات مستقیم رو در نظر میگیره. این کار روی انرژی ها این بحثه که توی نیوتن هست دیگه، مکانیک اساسا. یعنی عالم با حرکات مکانیکی خودبسنده داره شرح داده میشه. یعنی دوباره باز این ادامه همون حرف، یعنی خدا بازم کنار رفت توی نیوتن. یعنی تو فضای ارسطو هنوز خدا به عنوان غایت الغایات هست، اما توی نیوتن دیگه خدا غایت حرکات هم نیست. آره آره، من تو عرض قبول داره برهان داشته باشه نمیدونم، ولی مسیحیه ها. خب یعنی ممکن است به لحاظ فضای مسیحیت خدا هم غایت مثلا به معنی قبول داشته باشه، ولی میخوام به لحاظ کاری که تو فلسفه کرد این ثمرشه، حالا اعتقاد شخصی خودشو نمیدونم، ولی کاری که تو فلسفه کرد که این مهمه این است که غایت رو از عالم حذف کرد، و این حذف غایت یک گام دیگر بود از حرکت از فلسفه به سمت، یعنی گام بعدی فلسفه به سمت الهاد بود. بحث نکردن غیر از انکار کردن ها، دو تا فرض. یه بار یه کسی منکر غایت چی؟ نه نه، میگه اصلا بحث غایت نیاز نداریم، بحث بی خودیه، صورت مسئله رو پاک داره میکنه. نه، روبیت تدبیره، اون خدای نیوتنیه، خدای ساعت سازه، یعنی خدایی که گذاشته عالم رو دفتر پیکارش، خدایی که رعب درست کرد، ارباب انواع درست کرده، دیگه اینا عالم رو میگردن، خودش کاری به کالا نداره. خب اینم یه نکته بود که مهم بود. اصلا خیلی نه، واقعا تو فضای تحول علمی این بی‌انصافی هم نکنیم، واقعا گام‌های مهمی تو شناخت عالم برداشتن. خب باشه، خود نیوتن میدونه که خود نیوتن به شدت چیز موحده، و اصلا کتاب فیزیکشو به عنوان کتاب فکر کنم یا مقدمه‌شه که میگه این من کتابو نوشتم که اثبات کنم چقدر خدا برهان نظم قبول داره و تو فضای برهان نظم خودشو متکلم میدونه و میگه آقا من دارم نظم عالمو اثبات میکنم که خدا اثبات بشه. خود نیوتن موحد خیلی جدی هم بوده، یعنی خودشو متکلم میدونسته تا فیزیکدان. ولی حالا من یه بار در مورد حالا این فرنگستان بحث شد، چون کتاب نوشتم میشه این فرنگستانی من میترسم از آقاهات دکارتی. خودشون خیلی دلشون میخواد دکارت این بود دیگه، دکارت میخواد در مقابل موج شکاکیت مسیحیت رو احیا کنه، یه کاری کرد مدرنته روش سوار شد، مسیحیت رو انداخت دور، پشت پا زد به میراث مسیحیت خودش. من گفتم فرنگستان اینجا شکینه، پشت پا میذاره به میراث سنتی خودش که به خیال خودش جال باز کنه. اگر عاقبتشون خدا بخیرش. آره یکی این بچه فرق گفت خیلی فحش بدی ما دادی اونجا. گفتم من فقط ابراز نگرانی کردم، گفتم بدونید صرف نیت خوب مشکلات حل نمی کنه، اینا هم نیت خوب داشتن بیچارا، ولی یه مسیر رو در پیش گرفتن، این مسیر خطرناکه، این مسیر میبره نابود میکنه. مسیر فرنگستان من همچنان معتقدم مسیر خطرناکه، با اینکه خیلی دوستشون دارم، خیلی بچه خوبی هن، ولی این مسیری که اصل رو میذاره روی اراده نه روی تصمیم معرفت. تو فضای روایت ما اصلا این نیست، فضای روایت ما به شدت معرفت عقله. من تو گفتم اینا چون عقل و عقل کانتی میبینن، عقل دکارتی میبینن که واقعا عقل نیست. آقا این عقل نیست، شو چرا منکر عقل خودمون شدی؟ خب نه، من این فاصله دکارت و کانت رو میخوام برم، یعنی که این چند نفر رو الانم من فقط همین میخواید مطالعه کنید. فصل من این جلسه وارد فصل 4 شدم، اگر دوستان همت کنن فصل 4 و 5 و اسپینوزا و 6 لایبنیتس، بعید میدونم از لایبنیتس بتونم عبور کنم، چون لایبنیتس معطلمون میکنه، اسپینوزا هم چند تا نکته مهم داره، ولی لایبنیتس به نظرم دوباره این بحثای خیلی مهمی داره. این تا لایبنیتس رو بخونن، من سعی میکنم جلسه بعد دیگه تا لایبنیتس رو برم. حقیقتش این چند تا نکته نم بود، البته من حقیقتش رو فکر کنم دکارت بیشتر نره، این جلسه پیش مطالعه که دوباره کردم برای دکارت بود، یاد داشتم هست بالا بقیه بحثا، ولی فکر کنم بحث نکنم. میدونم آخه الان فقط روی دکارت نکته اصلی تفکرشو گفتم، من فقط یه لحظه اینجا یه نکته چیزاش این است که چی؟ هفته آینده شما کی میخواد برید؟ من چهارشنبهش میخوام برم یا پنجشنبهش؟ شما 2 هفته آینده کلاس نیست، هفته آینده که هست. دو چی؟ ششم کی میشه؟ نه من نیستم، حالا کلاس دانشگاه بازوشه من نیستم، من خودم اونجا میشم. من چهارشنبه یا پنجشنبهش میرم، دیر نیست دوده؟ چهارشنبه پنجشنبهش میرم. آره چه خبره؟ خب من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.